أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. سيما بقية الله في العالمين، اللعن على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در فرمایش محقق اصفهانی بود در باب اجزاء. مرحوم محقق اصفهانی در بعضی جاها قولشون رو مطلق فرمودن، یعنی بنابر مبنای جعل حکم مواصل مطلقا فرمودن اجزاء رو قاعده هم هست. در بعضی جاها تفصیل دادن، تفصیل بین عبادات و معاملات، و در معاملات ایشون تعبیر به اجزاء رو فرمودن به یک وجهی که ما اون وجهی مقداری حالا به نظر شاید باید اصلاحش بکنیم، ولی که در عبادات یه دفعه اینو نفرمودن. در عبادات تعبیرشون اینه که فرمودن که یک بحث حقیقی غایت امر اینه که ظهور امر دلالت بر یک بحث حقیقی داره که منبعث از یک مصلحتی است. بعد از مصلحت رو دوباره اومدن یک تعبیری کردن که در غیر اون عنوان متعلق ذاتیش، اما اینکه بسط بدیل باشه اینو ما قبول نداریم. این بدیل بودن رو ما گفتیم تمام ظاهرا مسلمه، چون جعل حکم مواصل شده که این حکم به ازای اون حکم واقع بوده باشه، پس بنابراین مصلحت هم باید همین جور بوده باشه، به ازای مصلحت واقعیه بوده باشه و بدیل اون مصلحت واقعیه بوده باشه. از ظاهر تو عبادات هم حرفی نیست، بنابر مبنای جعل حکم مواصل خیلی راحت باید مونیم بپذیریم. منتها
جهل حکم واقع رو ما علت بیاریم، برشاد در جهل حکم واقع به ما گفته این اماده عمل کنیم، اونجا ما حکم مواصل، اما وقتی این کشفه که این بقول معروف طریق ما خطا شده، اونجا میتونیم یعنی بچی داریم یعنی قائل به عدم اجزا.
نه ببینید، طبق مبنایی که مرحوم اصفهانی به ما عرضه کردن قبلا این بود، گفتن که حکمی جعل شده است که ینتهی عمد و حاضل حکم. ببینید حکم، یعنی مرحوم اصفهانی برای مبنای جعل حکم مواصل بیانشون این بود حکمی جعل شده است، درسته؟ ینتهی عمد و حکم، عمد و حکم الان چیه؟ منتهی شد. وقتی که کشف خلاف شد یعنی انتها عمد و حکم. اون حکم ان مصلحتن بوده، شارع حکم جعل کرده ان مصلحتن، جعل حکم مواصل کرده ان مصلحتن، خود شارع اینو جعل کرده درباره این واقعه. خیلی مهمه، یعنی که انه درباره این واقعه در زمانی که شما جعل داشتی شارع در مورد همین واقعه این حکم خودش گذاشت به جای اون حکم واقعه گذاشت، چون گفت شما جعل دارید به حکم واقعه به جاش اینو میذارم، و اینم حکم است، واقعی است، انتها عمد الحکم موقعی که شما علم براتون پیدا شد. پس اینو که شاه گذاشت جای این مصلحتش هم گذاشته جای مصلحت. این قاعده است، یعنی مرحوم اصفهانی جای دیگه هم اینو گفتند. بس مثلا نهایت و درایشون مطلبی که من تفصیلی ازشون نقل کردم این تو اون مسئله بوس بعدیشون بوده، و الا تو نهایت و درای غالب اجزا شدن علل قاعده است. فقط مشکلی که من الان مثلا یه مقدار میگم تقریرش ثقیل بوده برای مرحوم اصفهانی مسئله معاملات. تو معاملات یه بیانی آوردن که اون این بیان رو بعد بیاره. تو معاملات امر رو خواستن اهون بگیرن. ببینید این بحث مهمه، یعنی تو عبادات یه دفعه برخلاف اون چیزی که از مرحوم اصفهانی ما توقع داشتیم که تو مبنای طریقیت و تو مبنای تنجیز میگفتن آقا مصلحتی نیست، اما تو جعل حکم مواصل هست، یه دفعه تو عبادات کار خرابش کردن، فقط گفتن در معاملاتش من مثلا ما قبول داریم. چرا؟ چون معاملات اونجا امر اعتباریه و اون مصلحت در چیه؟ در همون اسبابه، در خود اون امر خارجی نیست، چون اینا یک امور اعتباری است. اینو من یه مقدار این حرفو حالا ننوشتم تو جزوه، به نظر این حرف خیلی جالب نمیاد، همون حرفو بزنید. چون معاملات و عقود این نیست که بیایم ما فقط بگیم مصالح و مفاسد در اسبابه، ما مثلا کشف خلاف نسبت به سبب شده. آقا ببینید زوجیتیه، این زوجیت رو شارع حرام کرده، باطلم اعلام کرده، و این زوجیت دارای یک مفسده است. این زوجیت دار، ببینید درست امر اعتباریه، اما نفس این امر، این ایشون فهمن اسباب عالم اسباب، من میخوام بگم خود زوجیت مثلا مفسد است. بعضی وقتا زوجیت مثلا میدین زوجیت نسبت به محرمات نه سببش مفسده داشته باشه، خود این زوجیت مفسده داره. حالا یه وقت مثلا فرض میکنه تو بعضی مواردی که تو فقه اختلاف شده دیگه، طرف مثلا در دوران کزا و کزا یک فعلی انجام داده، بعد میخواد با همون شخص ازدواج کنه، نفس زوجیت با این شخص یعنی رابطه زوجیت خود این رفتی بالا به اسباب نداره، خود این رابطه مفسد است. این تعبیر اسباب احسن، تعبیر الفاظ حالا یه مقدار من بگیریم، علی ای حال به قول شما در اسباب فقط نیست، در مسببات و منشأ بعضی از اینها هم این که بگیم در واقع نیست، به نظر باید در واقع هم بگردیم و پیدا کنیم، یعنی منشأ سری امورات رو به نظر باید در عالم واقع خارجی پیدا کنیم. مثلا فرض کنید که یک زوجیتیه، مثلا فرض کنید این نوع زوجیت در وقتی که واقع بشه منشأ مفاسد خارجی میشه، مثلا فرض بفرمایید ازدواج اونهایی که دیگه نزدیکن سببیتشون که مثلا یعنی رابطه خویشاوندیشون بسیار نزدیکه که دیدید مثلا میگن باعث یک نوع بیماری هایی میشه، مثلا فرض کنید باعث مثلا اختلال در نسل ایجاد میشه، توی اینجور موارد اصلا اختلال در نسل ایجاد میشه، یعنی میدین مفسده های واقعیه دارد، بعضی جاش هم یک مفسده مثلا فقط اختلال در نسل نیست، یه سری چیزهای دیگه است. یعنی منشأ این بعض وقتا ما تا میگیم عالم اعتبار، چند سری هم عرض کردم عالم اعتبار که میگیم نه اینکه در واقع هیچی نیست، بعضا این توهم پیش میاد، نه در واقع چیزی هست، الان من اینکه دارم در موردش صحبت میکنم اعتباره، ولی اعتبارات شارع هم بر اساس چیه؟ یک مصالح واقعی است، بر اساس یک کمالات است. تو بحث اشاره کردم، حالا تو بحث براءت و اینا هم میاد، تو دوره قبل صحبت شد، قدیم هم موقعی که صحبت به اصطلاح نهایت و درایه رو برای رفقا بحث میکردیم اون زمان هم صحبت شد، این که مثلا به حضرت جامعه مرحوم اصفهانی بعضی جا مثل حسن خوب بگن اعتباریه، نه اینکه هیچ واقع خارجی نداره، به این معنا اعتباریه، ولی که همین معنا اعتباری برخواسته از یک معنای کمال و نقصیه که در خارج موجوده، همین برخواسته است. اینا خیلی خلط کردن ها، یعنی تقریبا میشه گفت اکثر آقایون حرفاش من مثلا غلط توجیه کردن، چون نهایت و درایه نشستن کامل بخونن، وقت نگذاشتن، موقعی که مفصل قرائنش و شواهدش و تصریحاتش رو نه فقط بگم استظهار بکنیم از عبارت، تصریحاتش از نهایت درایه بحثم پیداست، نه فقط بگم استظهاریست و مبناست دیگه، برمی خیلی روشن معانی حسن و قبه و اینهاییست خیلی روشن وقت روی من بعد مرحوم مظفرم خوب توجیه کردن، ولی که ناقصه فرمایش مرحوم مظفر بسیار عالی، مقدر بسیار عالی، اما بعد باز یه چیز قیودات دیگه هم اضافه بشه که مشخص بشه، اما هم معانی که ایشون هم ذکر کردن یه قیوداتی هم باید بهش اضافه بشه که مشخص بشه، خلاصه بر اساس کمال و نقص هست، بر همین هم که ایشون فهمدن مربوط به عالم اعتباره، اعتبارات شرع عرفه، درسته جعل حکم مواصل میشه، شارع در مورد این اعتبارات حکم جعل میکنه، چرا جعل میکنه؟ بر اساس یک حقایق خارج است. حالا اگر کشف خلاف شد، اگر ما یکی بر اساس این امر اعتباری مثلا فرض بفرمایید یک مسائلی در عالم خارج واقع میشه، یعنی گاهی وقتا یه احکام اعتباری است، میدونیم اعتباری است، مثل قوانین راهنمان اینا دیگه اعتباریه، اما رعایت نکنیم ماشین در بیاره اون یکی ماشین، این نیست که مثلا فرض کنیم میگیم آقا قوانین راهنمایی اعتباریه، بله یک اعتباراتی که اگه رعایت نشه کوفته میشه دو تا چیز به هم تو عالم خارج و مفاسد به وجود میاد. میخوام به عنوان مثال عرض بکنم وقتی میگیم اعتباریه، نه اینکه هر کاری دلت خاص بکنه، اعتباریه گازو بگیر برو تو آدم چهار راه و تو این نیست مثلا، نه اینا اعتباراتی برای تنظیم و واقعه خارجی، اگه شما رعایت نکردی اتفاقی میفته تو عالم خارج، تو عالم تکوین، این مهمه، اینا فقط مو اعتباری رو میشنون، شما هم دسته این گفته این اعتبار یه جوری اینجوری تصور میکنه، اعتبار خب برای تنظیم موافق خارجه، اگه رعایت نشه تصادف پیش میاد، اتفاقات خارجی پیش میاد، تو باب معاملات هم، تو باب نکاح به خصوص، رعایت نشه مفاسدی داره. خود این خود شما بر اساس اینکه روایت رو درست مثلا تحلیل نکردید یا بر اساسی که به یک روایتی که معتبر نبود شما تصور اعتبار کردید یا اونی که معتبر بود و اعتبارش رو قبول نکردید باعث شد که قائل بشید بر اساس حالا اصل عملی یا بر اساس استصحاب به صحت یک عقد نکاهی که این باطل است. چرا؟ مفسده داره در خارج، این ازدواج مفسده داره. شخصی که کذا و کذا بوده نباید دیگه با یه همچی کسی، حرام ابدی میشه. شما گفتید حرام ابدی نیست، اشکال نداره، قالب صحت شدی. حالا فهمیدی این نص درسته، مبانی غلط رجالی داشتی. نص درست به این استکشاف این مسئله اماره از این بابه مفسده واقعی داره. پس اینو ما باید توجه بهش داشته باشیم. یه نکته دیگه من عرض بکنم، این مبنای جعل حکم مواصل رو دیگه توضیح مفصل دادم. مبنای چهارم عرض بکنم که بریم تو مبنای پنجم که سببیته. مبنای پنجم سببیت هم یه بحث مختصری داره، دیگه ختم بکنیم این بحث اجزا رو، بریم تو بحث مقدمه واجب. مسلک جعل مؤدا منزله واقع دو تا تفسیر داره، این مبنای رابع ماست. تفسیر اول مراد اینه که شارع جعل مؤدا رو کرده، پس مؤدا میشه مجهول شرعی، این میشه جعل مؤدا، صرف جعل مؤدا. مبنا و تفسیر دوم اینه که مراد اینه که مؤدای اماره رو شارع مؤدای کلام خودش تصور کرده. یعنی ببینید چیکار کرده، فهمیده این محتوای قول راوی همون محتوای قول من است. معنایی که شما از قول راوی داری استفاده میکنی، این معنایی که به دست شما میرسه، این کنده بر معنای قول من، محتوا مال منه، مؤدا مال منه. مؤدای کی؟ مؤدای حرفی که راوی زد، مؤدای حرفی که من دارم میزنم. جعل مؤدا کنده به منزله مؤدای خود کلام امام اعظم، یعنی مؤدای قول او مؤدای قول من. نه فقط جعل مؤدا کرده باشی، اون جعل اولی مثل یک نوع جعل حالت یه مفعول کمتر از این داره. اون میگیم که جعل شارع است لل مؤدا، این میگیم جعل مؤدا است منزله مؤدای کلام امام علیه. روایتی که ما تو این باب ببینیم مورد استناد واقع شده به این دومی میخوره. اونجایی که جعل مؤدا بوده باشه میشه همون جعل حکم مواصل، تفسیر اول همون جعل حکم مواصل الکلام هو الکلام، یعنی قائل میشیم به اجزا مطلقاً، چه در عبادات چه در معاملات، چه در عبادات چه در معاملات. اما بنابر تفسیر ثانی چی؟ اونجا مغالب اجزا میشیم. به چه دلیل؟ اول روایتش رو بخونیم. دلیل صحیحه وارده در شأن امری، صحیحه احمد ابن اسحاق، عن الکلینی فی الکافی عن محمد ابن عبدالله الحمیری و محمد ابن یحیی العطار از عبدالله جعفر حمیری از احمد ابن اسحاق عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل و عمن آخذ، با کی خلاصه در تعامل باشم، از کی معالم دینم رو اخذ کنم، و قول من اقبل، فقال علیه السلام الامری ثقتی فما ادا الیک انی فعنی یؤدی و ما قال لك عني فعني يقول. ببینید امام حسن عسکری علیه السلام ظاهرا الامری ثقتی فما ادا الیک عني، هر چی که ادا الیک عني، هر چیزی که هر معنایی که به شما تعدیه شد و رسید، فعني یؤدی، از من رسید. و ما قال لك عني فعني يقول، هر چی که از برای تو از من نقل کرد از من میگوید. یعنی چی؟ یعنی اون چه که قول امریست و داره به شما میرسه اون معنا، اون معنا شما تصور کن معنای کلام. یعنی اگر امری در نقلش اشتباهی هم انجام داد، اصلا فرمان دیگه تمام، شما اصلا این رو هیچ توجه بهش نکن، هر چی گفت به تو برسید از من رسیده. اون چه که ما مؤدای کلام امری میشه مؤدای کلام امام علیه السلام. فعنی یقول فاسمع له، پس بشنو و اطع اطاعتش کن، فانه ثقه المأمون، و باز داره و سألت ابا محمد علیه السلام عن مثل ذلک فقال الامری امام حسن عسکری الامری فقال الامری و امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام دی خلاص روایت از امام حسن عسکری و امام از امام هادی و اینجا از امام حسن عسکری عن مثل ذلک فقال الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان. ببینید امری و پسرش هر دو ثقن، اونجا از امام حسن از امام هادی علیه السلام بود، اینجا از امام حسن عسکری. امری و فرزندش هر دو ثقتانن فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان. یعنی کلام امام حسن عسکری هم ببینید عین کلام امام هادی علیه السلام، و ما قالا لک فعنی یقولان، هر چی که به شما گفتن فعنی یقولان. این روایت قال و سألت ابا محمد، ظاهرا دوباره اسحاق بعد اینکه از امام هادی علیه السلام پرسید، از امام حسن عسکری علیه السلام هم بپرسه همینه. یعنی مضمون یکیه، هر دو امام ظاهرا یک مطلب رو بیان فرمودن، فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان، هر دو ثقه مأمونن، مأمون هستن. پس کنه مفاد قول امری مفاد قول امام علیه السلام و حضرت این رو به این صورت قرار دادن که یک توسعه‌ای در اون واقع کلام خود امام علیه السلام، اونی که از امام علیه السلام داره نقل میکنه فهمیدن، یعنی دیگه که باید بگین از خود امام علیه السلام. علی ظاهر اینجا ما میتونیم بر اساس این مبنا هم قائل بشیم که قولش منزله قول امام علیه السلام قرار داده شده. حضرت ببینید اینجا یک تصوری دارن بعضی از اعلام، تصور طریقیت. من الان بر اساس تصور طریقیت صحبت نمی کنم، بعضی تصورشون که تو اینجا اینه که یعنی حضرت اونو طریق تام قرار دادن، یعنی من کاری به استکشافشون ندارم، یعنی استثارشون ندارم کار با استثاری که دارن. بنابراین که این حرف رو مبنای مسئله جعل معدا منزله واقعی بگیریم، یعنی قائل به این مبنا بشیم که معدا جعل شده به منزله واقع، بنابراین مبنا علی ظاهر یک توسعه فعنی یقول رو توسعه دادن حضرت، فعنی یقول توسعه دادن کلام او رو، یک چیزی توش قائل به جعل بوده، یک چیزی اینجا جعل شده، جعل معداست به منزله واقع. یه وقت خود جعل واقع جعل کنده بود، جعل معداست، یه وقت جعل معداست هم نکن، جعل معدا منزله واقع، منزله قول امام انسان، بس بازم جعل توش. اگر رو مبنای جعل بگیم نه رو مبنای طریقیت، مبنای استفاده طریقیت نکنیم، چون مثل شیخ انصاری اینا رو استفاده طریقیت گرفتن، باز مسلحت سلوکی هم زمینه کردن بهش، بعد تازه یه چیز دیگه هم اونجا بوده، اون اعلام تازه اینو از باب ثقه بودن رو به موثوق بودن برگردوندن، یعنی گفتن این مثلا باعث موثوقیته که ما تو اینجا که رسیدیم گفتیم دیگه اینو ما قبول میکنیم، ما طریقیت رو قبول میکنیم، اما طریقیت اینجا توامه با یک سببیتی، یعنی جعلی توش هست. اگر طریقیت رو گفتی، چون حالا اینو من خدمتون عرض بکنم، این گاهی وقتا طریقیت رو اعم به کار میبرن، نه مسلک طریقیتی که مقابل مسلک سببیته، نه یک طریقیتی که باز سببیت هم بسازه. سببیت سه دو مبنا توش بود، سببیت اشاعره، سببیت معتزله، مصلحت سلوکیه. این مصلحت سلوکیه در چیه؟ با طریقیت جمع میشه، نه طریقیتی که مقابل سببیته، طریقیت عام، چون مصلحت سلوکی هم توش سلوک هست دیگه، طریقی است که خود این طریق رفتن مصلحت دارد. بعضی ها این استفاده ها رو کردن از روایت، من میگم کاری به قول اونا نداریم، ما خودمون از روایت استفاده که میکردیم لمش بود، حضرت فرمودن ثقتون، ثقه بودن راوی ملاک، پس خبر ثقه حجته، کاری به خبر موثوق به نداریم، خبر موثوق سر جای خودش حجته، به حجت حجیت اطمینان، اما از اینجا با استفاده میکنیم که خبر ثقه حجته، نه خبر موثوق به رو فقط بخوام بگیم، خود نفس خبر ثقه هم حجته. عنوانش رو متا اونی که قائل به جعل معداست منزله واقع، جعل رو قبول داره میکنه، یک جعلی رو ملتزم شده، ما میگیم اگر جعل منتظم شده، جعل فعل شارعه صرف طریقیت دیگه نیست. اگر استفاده طریقیت رو شما نخواستی بکنی، استفاده جعل رو بخواستی بکنی، این جعل باعث میشه که شما بگی که یک مصلحتی باید داشته باشه. جعل شارعه باید یک مصلحتی داشته باشه، جعل معدا منزله واقع. لذا بعضی از اساتین گفتن این یک نوع توسعه ظاهریه است، ما این رو قبول نداریم، ولی تصویبی که مجمع علی بطلانه لازم میاد، میگیم نه این تصویب مجمع علی بطلانه نیست. مثلا تو جعل حکم مواصل شما گفتید تصویب مجمع علی بطلانه، اینو که نمیگفتید، که گفتید مصلحتی است بدیل مصلحت واقع. حضرت اینو به منزله واقع قرار دادن قول رو، پس یک مصلحتی هم باید داشته باشه که به منزله چیه؟ مصلحت واقع. حضرت قول امری رو به منزله قول خودشون قرار دادن دیگه، پس حکم مستفاد از قول امری وجوبه، وجوبی که امری نقل کرد و فرمودن این به منزله اینه که من گفتم واجبه، درسته؟ پس مصلحتش هم چیه؟ بعد به منزله مصلحت واقع میشه. وقتی حضرت این رو میفرمند، بعد وجوبی که امری داره نقل میکنه ازا مصلحت باشه، بدیل مصلحت واقع. نبینی یه نکته من رو عرض بکنم، ببینید استظهاری که الان شما بحثی همین حرف که الان عرض میکردم، احسن، مبنا عوض میشه. ما گفت اگر مبنا عوض بشه قبول داریم، ما الان بر مبنای جعل حکمه باشیم، بر مبنای جعل معد و منزله واقع دارم حرف میزنم، ولی گفتیم ما خودمون این استظهار رو نمی کنیم، ما خودمون این استظهار رو نمی کنیم، اما اگر قائل شدیم به این مبنا که این روایت دلالت می کند بر معنای جعل معد و منزله واقع، اگر اینو ما میخواستیم قائل بشیم، اون موقع ظاهرش نه که بعد بگیم که اون معدا اگر وجوب بود، اون وجوب باید ذا مصلحت باشه، مصلحتش هم بدین مصلحت واقع باشه. اینو میخوام بگیم علل مبنا حرف میزنیم، علل ظاهری مسئله دیگه تمامه. علل مبنا اگر میخواستیم بیایم جلو این حرفو ما باید بزنیم، یعنی ظاهرا قول امری وقتی به این صورت حجت شد از این جهت تمام. لذا اشکال بعضی از اساتین که فرمودن این یک توسعه ظاهری است و الا تصویبی که مجمع علیه بر بطلانش لازم میاد، نه این تصویب مجمع علیه بر بطلان نیست، قول امام علی السلام سر جای خودشه. کشف خلاف هم که شد ما میفهمیم آقا مثلا اگر کشف خلاف شد میگن موردی اشتباه شده دیگه، بله دیگه از این بعد ما به وجوب عمل نمیکنیم، یا ترخیصی نقل کرده ما بهش عمل نمیکنیم. می‌دونیم از کلام امام علی سلامه، فرض ما اینه که این یک جعلی است بدیل واقع در صرف جعل. وقتی که کشف خلاف شد، اینم مثل همون بحث حکم انشاء و حکم واصل، میگه ها عمد این حکم ظاهری تموم شد و رفت، حالا به واقع عمل کن. حالا که فهمیدی از خود امام علی سلام شنیدی، فهمیدی این راوی اشتباه داشته نقل می‌کرده، به قول امام علی سلام عمل کن. این پس تسبیح مجمع علی بطلانه، مجمع بر بطلان لازم نمیاد. تسبیح مجمع بر بطلان تسبیح اشعری است، تسبیح معتزلی است، ما کم چیزی قائل نشدیم که ما بگیم در ظرف جهل به واقع شما به اماره عمل کردی، حکم ظاهری بوده، مصلحت بدیل واقع داشته، کشف خلاف هم داره. برعکس نمیگیم کشف خلاف هم نداره، اینجا کشف خلاف هم داره، فهمیدیم که راوی اشتباه کرد. وقتی فهمیدیم راوی اشتباه کرد یعنی چی؟ یعنی تموم شد، از این به بعد این حکم ظاهری که راوی برای ما آورده بود مثل حکمی که نسخ شده باشه رفت، عمدش تموم شد. پس کشف خلاف هم داره. تصویب مجمع اون علی بطلانه مثلا مثل تصویب اشعری بود که میگفت حکم الله باقی نیست، که الان صحبتشون میکنیم حکم الله باقی در کار نیست، هرچی مفاد اماره گفت مطلب همونه که همونه. این میشه تصویبی که مجمع اون علی بطلانه. خلاصه این علی ظاهر، بعد بر اساس این ما مطلب رو تموم کنیم. این نسبت به این، اما قول سببیت دستشون بود. نسبت به قول سببیت هم وارد بشیم که اینم یه بحث خیلی مختصری داره، بعد انشالله بعد برسیم دیگه. بعد این بحث سببیت، فقط یک چیز مختصری اون آخر کار ما داریم تا برسیم به بحث اجزا. یه تتمیمی شک بین تلقیت و سببیت هم داریم، اونم تمومش بکنیم میگیم رسیم به اجرا. ببینید قول به سببیت رو ما میگیم یک صور ثبوتیه داره، یک بحث اثباتی داریم. صور ثبوتیه بروزان همونیه که تو امر اضطراری اومدیم گفتیم بنابرای قول سببیت، که خود سببیت سه مبنا میشه، سببیت اشعری، سببیت معتزلی، مسئله سلوکیه. یه وقتی که میگیم که این مصلحت تو مقام ثبوت وافیه به تمام غلظ و مصلحت واقع غالب اجزا میشه، یه وقت میگیم وافی نیست اما مصلحت واقع یه جزی ازش باقی میمونه که دیگه ممکن الاستیفا هم نیست. خب دیگه ممکن الاستیفا نیست، دیگه چاره نداریم، ما به اماره عمل کردیم، به بیانیه یا به روایتی عمل کردیم، بقیه مصلحت واقع هم دیگه ممکن الاستیفا نیست. وقتی ممکن الاستیفا نبود ما چیکار میکنیم؟ میگیم که چون چاره ای نیست ما میگیم اجزا. یه وقتی که نممکن الاستیفا هست و واجب الاستیفا هست، اینجا دیگه غالب اجزا نمیشیم، دوباره برید عمل انجام بدید تا استیفا بشه. یه وقتی که ممکن الاستیفا هست اما مستحب الاستیفا است، چون مستحب الاستیفا است میگیم نه اینم پس غالب اجزا میشیم، انجام بدید باز مستحب بدید چون مستحب الاستیفا است. این اون چهار تا بحث اثباتی. اما بحثای ثبوتی باشه اینا رو بعد توش بحث داشتیم، اول کارم آوردیم، این به صورت کلی شو داریم میگیم والا فیه تأملات بود به
مفهوم معمول بهتر به اصطلاح این مواقع به تمام غرض و مصلحت واقع
بله این حالا تو پارانتز بوده، تو کروشه نوشته بودن تو بله بله اینو بعد تو کروشه بذارن بله تو کروشه بوده تو اون بحثم تو کروشه گذاشته بودم بله اینجا دیگه حالا برداشتن من روزی گیومه گذاشتن بعد تو کروشه بوده باشد اینو من اشاره کرده بودم تو اونجا به قولی که توش هست تو کروشه هم گذاشته بودم. اما بحث اثباتی قضیه اطلاق دلیل حجیت بلما بر این که غالب سببیت بشیم چیه؟ این بحث اثباتیه. خب ببینید اگر ما واقعا غالب سببیت بشیم، یعنی که کأنه مطابق با این دلیل حجیت ما یک امری جعل شده و او ما قائل شدیم که اماره کأنه یک سببیتی دارد، اگر سببیتی داشته باشه پس هم بحث اجزا پیش میاد، اجزا به امر ظاهری، به موافقت امر ظاهری. منتها باید ببینیم اصل مبنای سببیت قابل قبول هست یا نه. میگیم سببیت سه قسمه. سببیتی که اشعری میگه اینه که خدا لم یجعل حکمن واقعی، یعنی هیچ حکم واقعی رو جعل نکرده غیر اون چه که ادعا الیه، یه نظر مجتهد به سبب قیام اماره است، همونی که مجتهد قائل بهش شد اینو خدا همینو جعل کرده، حکم واقعی غیر این جعل نکرده. پس اگر مجتهدین نبودن لابد خدا چیزی جعل نمیکرد، یه احکام الله واقعیه نبود. الان هم اگر مجتهدین یه دفعه مثلا همشون از دنیا برن یعنی نبوده باشن، میخوام این تکلیف واقع چیه؟ پس اگر ببینید که اونم مال ادیان سابقه است، یعنی اگر شارع مجتهد خلق نمی کرد ما ادعا علیه نظر مجتهدی وجود نداشت، حکم الله واقعی هم نداشتیم. این لازمش اینه که اشکال اولی که میان میکنن معمولا بهش همینه که میگن بطلان خلاصه بعث رسول و انزال کتب از همین بابه، یعنی اگر شما یه همچی چیزی بیای بگید ما میخواییم بگیم که رسول اومدن یه احکام واقعیه بیارن، شما اگر اومدی مدار حکم واقعی دادی دست نظر مجتهد پس باید بگی حضرت آدم علیه السلام اومدن، اما نمیخواست بیا مجتهد باید میومد، کتاب الله میخواد واقع رو بگه، میگید نه مجتهد، هرچی مجتهد گفت همونه، یعنی که نه مفاد کتاب الله و مفاد احکامی که رسول رو آوردن شما مفاد واقعی رو قبول نمیکنید، برای همین اومدن اشکال خیلی تندی کردن، گفتن این قول لازمش تکذیب کتاب و سنته و لازمش بطلان بعث رسوله از این باب، چون بعث رسول برای اینکه احکام الله واقعی رو به ما بگن، انزال کتب برای اینکه احکام الله واقعی رو بگن، شما دارین اینا رو انکار میکنید، مثلا واقعیت و احکام الله واقعی رو دارید انکار میکنید، فقط مجتهد و اصل قرار دارید. این که میگن تکذیب کتاب و سنت از این بابه، شما کتاب و سنت رو دلیل بر واقع میگیریم شما واقع رو داری انکار میکنی، مدلول کتاب و سنت رو واقع میگیریم شما میگی واقعی نیست، فقط اینا یه چیزایی هن که مجتهد باید ببینتشون، بعد هرچی مجتهد گفت اون میشه واقع، دکه کتاب و سنت داره واقع رو میگه، شما میگید نه این کتاب و سنت اون واقع رو نمیگه، واقع اون یکی مجتهد میگه، پس بنابراین مدلول کتاب و سنت رو که ما هم گفتیم اینها واقع است، شما داری انکار میکنی. انکارش میشه چی؟ انکار مدلول کتاب و سنت. اونی که انبیا داشتن می آوردن به ما احکام واقعی داشتن می آوردن، شما داری اون رو انکار میکنی. یعنی که انبیا احکام واقعی رو داری انکار میکنی، یعنی مدلول کتاب و سنت رو داری انکار میکنی، مدلول کتاب رو داری و مدلول کلمات انبیا رو داری انکار میکنی. این اشکال اولی که به این قول گفتن. خب این یکی از چیزهایی که تو خود ضمن قولشون اینا قائل شده بودن اینه که احکام اشتراکی بین عالم و جاهل نداره. بعد این حرفی که گفتن احکام اشتراکی بین عالم و جاهل نداره، این دو تا اشکال توش هست. ببینید، یه اشکال میگن به عنوان بطلانش میگن که حکم مختص میشه به من قامت عنده الاماره. خب این خلاف ضرورت. اختصاص حکم به من قامت عنده الاماره، هر کس اماره پیشش واقع شد، این حکم برای اینه. برای غیر این دیگه حکمی ما نخواهیم داشت. برای کسی که اماره نزد او قائم شود فقط حکم داریم. تعبیرش اینه که این برخلاف ضرورته، برخلاف ما تسالم علیه الاصحاب. یکی هم این که خلاف اطلاقات اولیه است. یادتون باشه اشتراک احکام رو ما از چی استفاده میکردیم؟ بله، از اطلاقات استفاده میکردیم. احکام، ببینید این سه تا بیان، احکام مشترک بین عالم و جاهله. از کجا فهمیدیم احکام مشترک بین عالم و جاهله؟ از اطلاقات اولیه. ببینید، پس هم اطلاقات اولیه رو داریم، این اطلاقات اولیه، یعنی خود دلیل سله، سله داره میگه هم عالم هم جاهل، اطلاقش داره اینو میگه. احسن. حالا اصلا خود سله اطلاقات احکام، حالا ایها الناسش که عامه جدا، خود ادله احکام یعنی سله، خود دلیل سله میگه جاهل سله، عالم سله، حتی برای جاهل هم داره میگه سله، اطلاق داره. لذا میگه احکام مشترک بین عالم و جاهله. پس اما این قول دیگه احکام مشترک بین عالم و جاهل نمیکنه. بنابر قول سببیت اشاره احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، فقط من قامت عنده الاماره حکم داره، جاهل دیگه حکمی نداره. نتیجهش میشه انکار احکام واقعیه نسبت به جاهلی، که این هم خلاف ضرورته، هم خلاف چیه؟ هم خلاف اطلاقات احکامی. یعنی سله رو شما داری مقیدش میکنی به من قامت عنده الاماره، در حالی که سله هم برای جاهله هم برای عالمه. این نسبت به این. یک اشکال چهارمی هم کردن که ازش جوابی دادن. اشکال چهارم یک اشکال دوریه که حالا وقت گذشت میخوانی انشاءالله باشه برای فردا. صلی الله علیه و محمد.